If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
سلام، این 80مین طنزپردازی است. همه چیز درباره دیکتاتوری. حالا همه چیز که نه، هر چی ما صلاح بدونیم. شما که قرار نیست که چیز کنید. ای بابا. تا قبل از این اپیزود اومدید، پرسیدید، کامنت گذاشتید، هر چی گفتید خندیدیم. از این به بعد از همین اپیزود دیگه اون خبرای سابق نیست. آزادی دادیم بیاین کامنت مثبت بنویسید چی نوشتید. ببین دیگه تموم شد، دیگه اون خبرا نیست. پیر شدیم، کم حوصله شدیم دیگه. اومدیم 3 تا فیلم معرفی کنیم بریم. تا حالاشم خیلی چیز کردیم. 3 تا فیلم کمدی معرفی میکنیم. خواستید برید ببینید، کامنت منفی میذارن. قراره توی این اپیزود نگاهی بندازیم به 3 تا از مشهورترین فیلم‌های کمدی که درباره دیکتاتوری ساخته شده. ولی قبل از اون نگیم اصلا دیکتاتوری چیه. نگیم این کلمه رو که مثل نقل و نبات به کار می‌بریم مفهومش چیه. موضوع شوخی بردار نیست، ولی خب ما طنز پردازی هستیم دیگه. طنز پردازی هم پادکستی درباره طنز، درباره طنز هم که معناش روشنه، درباره طنز. یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده‌داری بود میگفتیم بخندی، دیگه اون کارم نمی‌کنیم. دیگه تموم شد. چیزی که من تو این سالها از زندگی روزمره حالیم شده بود این بود که فقط راننده تاکسی ها و سلمونی ها میدونن چطور باید مملکت رو اداره کرد. بقیه هم میدونن ها، ولی خب به اندازه این دو گروه ابرازگری ندارند. ولی خب بپرسی میگن چطور باید ادارش کرد. در مجموع همه آدم ها توی کنهشون که بگردی میبینی دوست دارن بر دنیا حکومت کنند. کنه هم چیز بدی نیست ها. چرا چیز بدیه اینجور آره فکر میکنم بله. خلاصه لذتی بالاتر از این نیست که حرف تو باشه، تا به میل مبارکت نباشه هیچ کاری انجام نشه، وانستی تا بالاخره یه روزی ایشالا دشمنانت رو خار و ذلیل ببینی، خودت خار و ذلیلشون کنی پدست سگارو. زمان کودکی نسل ما بزرگتره درباره ما تصمیم میگرفتن، البته کلمه تصمیم چه شوخیه. این پروسه ایده‌یابی، تفکر، تحقیق، تصمیم گیری، پشتکار و توکل به خدا با خودشون بود. ما فقط باید انجامش میدادیم. یعنی ما فقط یه راه داشتیم و اون قبول کردن تصمیمات و عقاید و افکار بزرگترا بود. فقط یه راه. یه راه هم خدایش خیلی کمه. دیگه همه چی با کاروان باشه چی میشه؟ در حال حاضر میبینم که یه نوزادی واسه شیشه شیرش گریه میکنه، بزرگتر که شد برای داشتن اون اسباب بازیه که اون بچه تو پارک داشت جیغ میزنه، بعد واسه نشستن رو صندلی جلوی ماشین نق میزنه، بزرگتر که شد واسه گرفتن سویچ همون ماشین قشقرق به پا میکنه اون سرش ناپیدا. اون طرف ماجرا هم موجوداتی از جان گذشته در نقش مامان و بابا سراسیمه دنبال تامین کردن خواسته های بچه هستند. بعد هم میگن قربونش برم دیکتاتوری واسه خودش فداش بشه الهی کوچولوی مامان. حالا این کوچولوی مامان 2 متر قدشه، 30 سال سن داره، ولی خب برای مامان بابا همون بچه نیمتریه. بله ایشالا که فداش بشن. خلاصه که دیکتاتوری چیزیه که ما از بچگی شاهدش بودیم، ولی خودمون سعادت نداشتیم جزوش باشیم. یعنی چرا جزوش که بودیم، ولی جزو ستمکش ماجرا بودیم همیشه، قشر آسیب پذیر ماجرای دیکتاتوری بودیم همیشه. اولین باری که در دنیا کلمه دیکتاتور استفاده شد در جمهوری روم بود. معنای اولیش هم چیزی که امروز هست نبود که. توی جمهوری روم منظور از دیکتاتوری بخشیدن قدرت سیاسی و نظامی به صورت قانونی به یک فرد مشخص بود. قدرت رو میدادن به یکی برای یک کار مشخص فی المدت المعلوم استفاده کنه. یعنی کاروان رو انتخاب میکردن، بعد دیگه همه چی با کاروان بود. بعد دستش در نکنه به رد کارش. مثلا دشمن قصد نابودی روم رو داشت، مجلس روم یه نفر رو دیکتاتور معرفی میکرد که از همه امکانات نظامی و سیاسی کشورش استفاده کنه تا بتونه جلوی پیشروی دشمن رو بگیره. فابیوس ماکسیموس اولین نفری بود که از طرف مجلس روم به شغل دیکتاتوری رسید تا در جنگ روم و کارتاژ دشمن رو زمینگیر کنه. خب جنگ روم و کارتاژ هم تموم شد، ماکسیموس هم مأموریتش رو خوب انجام داد، دستش درد نکنه، بعد از مأموریت هم از دیکتاتوری استفاده داد، برگشت به زندگی معمولیش. اصول پس دیکتاتوری اولش این بوده. ببین ما بد خرابش کردیم، وگرنه اون اصلش، اون اولش به سرچشمش که برگردیم خوب بوده. پس بعدی از ماست، میتونستیم دیکتاتورهای بهتری بشیم. دقت کردین؟ خب ماکسیموس کارش تموم شد، کشید کنار، ولی بقیه که اسکول، بقیه که اینجوری نکردن با خودشون. اواخر عمر جمهوری روم جولیوس سزار دیکتاتور روم شد. سزار دیگه فابیوس ماکسیموس بازی در نیاورد. واسات تا تش. گفت خدایش بعضی از این قوانین دیکتاتوری خیلی دست و پاگیره. در جهت اصلاح و رشد و توسعه و برنامه پیشرفت و اینا بعضی از قوانین رو حذف کرد. و دیگه دیکتاتوری شد چیزی شبیه به دیکتاتوری‌های امروزی. مثلا یکی از تغییرات کوچولو موچولویی که جولیوس سزار توی قانون اعمال کرد درباره زمان بود. زمان دیگه خیلی رو مخه خودش. زمان حکومت زود میگذره، آدم استرسی میشه، آدم دست و پاشو گم میکنه. اینه که خودش رو یک دیکتاتور مادام العمر اعلام کرد. سزار وقتی اولین دیکتاتور مادام العمر جهان شد، سیستم جمهوری روم رو رسما به فنا داد و امپراتوری روم رو تأسیس کرد. سزار بعد از تاجگذاری به بریتانیا حمله کرد، بعد بر آلمان ها شاخشونه کشید، شاخ شد دیگه. سزار قدرت بیش از حدی پیدا کرده بود. این شد که اعضای مجلس روم ترسون ترسون به خودشون نگاه کردن، دیدن برگی براشون نمونده دیگه. بعد دقت کردن دیدن برگی به تن کتاب قانونشون هم نمونده. این شد که با 23 ضربه چاقو سزار رو اوریب قاچقاش کردن تا اولین سالاد سزار واقعی رو درست کنن. سزار پس از سالها کشورگشایی لقب خدای روم رو گرفته بود، ولی امروزه اسم سزار رو ما فقط با همون سالاد و پنیر پارمزان میشناسیم. یارو دیکتاتور جهان رو ریخته به هم، بعد ما با سالادش استوری لاکچری میذاریم. خب بعد از قاچقاچ شدن سزار دیکتاتوری تموم نشد که، تازه داشت مزه میداد به دهن سیاستمداران. هر کی هم تستش کرد خدای راضی بوده. یه خورده مردم چرا بدقلق بودن درباره دیکتاتورها، ولی خب 50% قضیه کاملا حل بود همیشه. اون 50%ش هم زورش میچربید معمولا، اینه که حاکمان با زور قضیه رو مسالمت آمیز حلش میکردند. موسیقی حالا میخوام با مفهومی آشناتون کنم به اسم لیبرتو. لیبرتو تلفیق دو تا کلمه لیبرتی به معنی آزادی و تو به معنی انگشتان پاست. لیبرتو کفشیه که آزادی بخش پاهاست. نه نه، از اون فضا خارج چین، اصلا بحث کلا یه چیز دیگه است. لیبرتو حامی مالی این اپیزوده. ماجرای جالبی درباره کفش هاست که شاید اولین بار باشه که همچین چیزی رو میشنوید. ماجرا از این قراره که کفش ها کلن علاقمندن که پنجه پا رو جمع کنند، انگشتان پا ولی برعکس، در حالت طبیعی دوست دارن آزاد باشند. بعد همین قضیه باعث میشه به مرور پا درد و کمر درد بیا سراغ آدم، پا هم تغییر شکل پیدا کنه. یه نگاه به پای بزرگترهای فامیل بندازید متوجه حرفم میشید. چند سالیه که توی دنیا جریانی به وجود اومده که توی اون بحث سلامتی از همه چی مهمتره، مهمتر از ظاهر و مد و رنگ و لعاب و اینا. این جریان در زمینه کفش رسید به برفوت. برفوت ترجمهش میشه مثلا کفش پا برهنه، کفش پالختی. حالا برای اولین بار در ایران برند لیبرتو اومده کفش برفوت تولید کرده. کفش هایی که پنجه شبیه به شکل طبیعی پاست. علاوه بر اون طراحیش طوریه که آزاری به پا نرسه. این کفش ها برای همه قابل استفاده است، برای افرادی که دیابت دارن، مادران باردار یا کسایی که مشکلات استخونی پا دارن که عالیه. نکته دیگه‌ای که بهش رسیدم بعد از اینکه سایت لیبرتو رو زیر رو کردم این بود که کفششون خوشگله. آقا خانم خوشگله. سرچ کنید کفش لیبرتو، انواع طرحاشون رو توی سایتشون میتونید ببینید. برند کفش لیبرتو. گذشت تا اینکه توی فلورانس ایتالیا سر و کله فیلسوفی به نام نیکولا ماکیاولی پیدا شد. نیکولا ماکیاولی اولین نفری بود که موضوع دیکتاتوری رو در دنیا مطرح کرد. کتابی به نام شهریار نوشت که شبیه یک دفترچه راهنما برای دیکتاتور شدن بود. شعار معروف ماکیاولی هم این بود که هدف وسیله رو توجیه میکنه. هدف وسیله رو توجیه میکنه. همین جمله از کتابش هم خیلی معروف شد. دیکتاتورهای جهان هم همین یه جمله کارشون رو راه مینداخت. لازم نبود بقیه‌اش رو بخونند. ماکیاولی میگه برای رسیدن به اهدافتون هیچ خط قرمزی نداشته باشید. به رنج و حقوق دیگران هم توجه نکنید. مثلا یکی از توصیه‌های ماکیاولی به حاکمان این بود که اگر می‌خوای بر جامعه حکومت کنی، مردم نباید به تو عشق بورزند، باید از تو بترسند. اومدی عشق بورزی، باید بترسی. ماکیاولیسم ها برای رسیدن به اهدافشون به هیچ اصول اخلاقی اعتقاد ندارن. اونا حتی دین رو وسیله‌ای برای اطاعت بیشتر از حاکم جامعه میدونن. ماکیاولی میگه دولتی که در اون ترس از خداوند وجود نداشته باشه محکوم به فناست. که خب این مورد رو ما توی خاورمیانه باش آشنایی نداریم. طبیعتاً واقع بینی بیرحمانی ماکیاولی به مزاق خیلی ها خوش نیامد، چرا که به زبانی ساده از راهکارهای رسیدن به دیکتاتوری حرف زده بود. همین شد که اعضای کلیسا گفتند ماکیاولی از ایادی شیطانه. کتابش رو هم ممنوع کردند. فرانسوی ها از کلمه ماکیاولی به عنوان فوش استفاده می کردند. وقتی فوش خوارمادر جواب نمی داد می گفتند حالا که اینطور شد پس ماکیاولی. خوب هم هست. کاف که داره ماکیاولی تو دهنم خوب میچرخه. انتخاب هوشمندانه ای بوده. توی واتیکان به کسی که اخلاق رو زیر پا گذاشته صفت ماکیاولی میدادند. کمتر کسی توی تاریخ تونسته با نام خانوادگیش صفت وارد دستور زبان کنه. اونم تو زبانهای مختلف. در علوم روانشناسی با الهام از کلمه ماکیاولی یه ویژگی شخصیتی جدید به نام ماکیاولیسم به وجود اومد که معرف شخصیت آدمهای دیکتاتور شد. حالا همه هرچی فریاد داشتن سر ماکیاولی زدند، ولی یک قرن بعد همین ماکیاولی شیطان صفت پدر سیاست مدرن جهان شد. یعنی گذر زمان ارزش کتاب شهریار رو آشکار کرد. اصلا همین کتاب شهریار از کتابهای تأثیرگذار در رنسانس ایتالیا شد. الان هم 5 قرن از زمان ماکیاولی گذشته، ولی شیوه های حکومترانی توی خیلی از کشورها تغییر چندانی نکرده. یعنی بود و نبود این ماکیاولی ننه مرده تأثیر روی خلق و خوی آدمیزاد نداشته. چرا که سیاست دنیای عجیبیه و سیاستمداران آدمهای عجیبتری هستند. اینو خانم اوریانا فالاچی ایتالیایی بهتر از همه میدونه. فالاچی هم گزارشگر عجیبیه. واقعا عجیبه. یکی از شجاع‌ترین مصاحبه‌گرهای تاریخ سیاسی دنیاست. کسی که طی 15 سال جنجالی‌ترین مصاحبه‌ها رو با رهبران سیاسی دنیا انجام داده. کشور به کشور میرفت، گاهی چند ماه توی یه شهری انتظار میکشید تا فرصت ملاقاتی نیم ساعته پیدا کنه.
You know, people don't realize what war is. People see war on TV. On TV, you know, blood looks like this, the idea of them.
اوریانا فالاچی با خیلی از سیاستمدارا مصاحبه کرد، با صدام حسین توی عراق، با یاسر عرفات توی فلسطین، با قذافی توی لیبی. حتی اوریانا فالاچی سال 1352 وارد تهران شد و مصاحبه‌ای با محمد رضا پهلوی انجام داد. 6 سال بعد، یعنی سال 1358، چند ماه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، فالاچی اومد قم، 10 روز اونجا موند تا بالاخره وقت ملاقات گرفت. با چادر سیاه روی زمین روبرو آیت الله نشست و گفتگو کرد. مصاحبه های فالاچی در کتابی به نام مصاحبه با تاریخ گردآوری شده هست. این کتاب و این مصاحبه ها منبع مهمی برای روانشناسان شد تا رفتارهای رهبران سیاسی دنیا رو تحلیل کنند. اگه کتابش رو نخوندید پیشنهاد میکنم نکنید، همچین کار رو با خودتون نکنید. زور بالا سرتون که نیست نمیخونید دیگه، فقط هرچی نمره بدن، مدرک بدن، اقامت بدن میخونید، ندن نمیخونید. از من انتقاد مغرضانه میکنید ها؟ من یک کینه‌ای هستم. ببین حالا وایسا، نه از وایسا هستن، وایسا. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite. They feeling I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fake, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change and you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If you wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. واژه دیکتاتور به معنی کسیه که دیکته میکنه. وقتی از دیکتاتور حرف میزنیم موضوع بد یا خوب بودن یک فرد، یک انسان نیست. دیکتاتور میتونه یه آدم متدین و دلسوز یا وطن فروش و خائن باشه. دقت کردین؟ دیکتاتور میتونه مثل حزب کمونیست چین کشورش رو دومین قدرت اقتصادی جهان کنه و یا مردمش رو به فلاکت و تورم 50-60% برسونه. دیکتاتور میتونه توسط یک کودتا یا در جریان یک انقلاب با رأی اکثریت مردم و به صورت قانونی انتخاب شده باشه. واسه تشخیص حکومت دیکتاتوری نباید به شیوه روی کار اومدن اون یارو نگاه کرد. نباید به سر و وضع و لباس یارو دقت کرد. اینا چیزی رو نشون نمیدن. برای شناخت دیکتاتور باید به رابطه حکومت با مردم توجه کرد. کلیدش اینه فقط. مثلا در یک حکومت دیکتاتوری هیچ مقام و نهادی جرأت ارزیابی عملکرد و بازخواست دیکتاتور رو نداره. حکومت مادام العمره. مردم امکان عزل حاکم رو ندارند. دیکتاتور میتونه آزادی رسانه‌ها رو محدود کنه. منتقدان و مخالفان فکری خودش رو سرکوب کنه. اینا ملاک های اصلی شناخت دیکتاتوره. ایناست که بده و ملاک اصلی شناخت دیکتاتوره. وگرنه جالبه که همه دیکتاتورها خودشون رو شخصی آزادی بخش میبینن. یعنی دیکتاتورها صبح تا شب دارن درباره آزادی فکر میزنن، ولی خود آزادی بخش ها میگن نه بابا، ما که خر کی باشیم. گفتیم حالا بد نیست یه خورده آزادی باشه، شاید خوش بگذره، لخ بشیم. همجور تفننی بود. دیکتاتورها تصور میکنن فقط خودشون هستن که میتونن دنیا رو نجات بدند. از استالین و هیتلر گرفته تا صدام و قذافی که اینا مشهورترین دیکتاتورهای جهان هستند. کره شمالی کلن تو یه لیگ دیگه بازی میکنه. اون گوشه نقشه جغرافیا یه لیگ واسه خودش درست کرده، اونجا بازی میکنه. از قضا همش هم توی لیگ خودش قهرمان میشه. بعد هم قهرمان میشه. مثلا توی کره شمالی میگن درست در لحظه تولد کیم جونگ ایل یه رنگین کمون دوتایی تو آسمون پیدا شده و یه پرستو تولد کیم رو تبریک گفته. پرستو به زبان کره شمالی مسلط بوده گویا. هیتلر وقتی چند بار از بمبگذاری ها جون سالم به در برد گفت آه پس ببین من فرستاده خدا هستم. صدام حسین هم میگفت چندین بار از مرگ 100% نجات پیدا کرده چون خدا رسالتی به دوشش گذاشته که باید به سرانجام برسونه، که خب خدا رو شکر رسالتش رو تا یه جایی که رسون متوقفش کردند. ابوبکر بغدادی رهبر داعش واسه اینکه پیروانش بیشتر بشه، شخصیتی قانونی پیدا کنه، نجات خودش رو به خاندان پیامبر اسلام نسبت میداد. خودش رو هم رهبر مسلمانان جهان معرفی میکرد. به کم قانع نبود. از این پکیجای موفقیت در دو هفته رو خریده بود گمونم، گرونم خریده بود، میخواست دیر اومده زود نخوابه. بغدادی وقتی جلوی سربازاش سخنرانی میکرد صورتش رو میپوشوند. به خاطر همین بهش میگفتن شیخ نامرئی. لابد اون نور معنویتش پیچ قابل تنظیم نداشته، میخواست آسیب چشمی به کسی نزنه. ای تو نورش. درباره دیکتاتورها خواسته و ناخواسته بزرگ نمایی هایی شده. به خاطر همین مردم فکر میکنن اینا شخصیت های محکمی دارند. ولی روانشناسان میگن که نخیر، از نظر روانشناسی دیکتاتورها مریضن، نوعی اختلال پارانوید دارند. پارانوید یعنی اختلال ترس و بدگمانی شدید، ترس از این که دشمن داره اون پشمشتای غلطایی میکنه، توطئه هایی دارن میکنن یه سره، ترس از این که آدمای اطرافشون قصد جونشون رو دارند. به خاطر همین ترس ها شبانه روز در حال مراقبت از خودشون هستند. روتین مراقبت از خودشون دارن که بلاگرها این روتین رو واسه پوستشون ندارن. مثلا صدام حسین از مسمومیت غذایی خیلی میترسید. به همین دلیل وعده های غذاییش رو همزمان در تمام کاخهاش میپختند که معلوم نشه که الان تشریفش رو تو کدوم کاخ میبره غذا کوف کنه. یک قسمت از غذاش هم توی یخچال نگه میداشت که اگه چیزی شد غذا رو بدن به آزمایشگاه. هر روز مخالفان صدام بیشتر می شد تعدادشون، سرنوشت مردم عراق بحرانی تر می شد، ولی صدام فکرش تو کجاش بود؟ تو غذاش بود. دیگه جونم براتون بگه که کیم جونگ ایل دیکتاتور سابق کره شمالی خیلی از پرواز می ترسید. بیشتر سفرهاشو با قطار می رفت. حتی برای دیدن گورباچوف رهبر شوروی تا مسکو با قطار رفت، 6-7000 کیلومتر. قذافی دیکتاتور سابق لیبی ترس از ارتفاع داشت. وقتی میخواست بره آمریکا همیشه همون طبقه همکف مستقر میشد. به هیچ وجه نمیرفت طبقه های بالاتر. دیگه جونم براتون بگه که هیتلر که مثل آب خوردن دستور کشتار مردم رو صادر میکرد، دهن نصف مردم جهان رو سرویس کرد، خودش از دندون پزشکی میترسید. دندون درد شدید رو تحمل میکرد ولی نمیرفت پیش دندون پزشک. خلاصه که این دیکتاتورها آدم‌های گرفتاری هستند از نظر روحی. باشون ازدواج نکنید. ما مشکل روحی روانی پیدا می‌کنیم، پولمون به تراپیست که نمی‌رسه. لذا می‌ریم یه گوشه گمگور می‌کنیم خودمونو که آزارمون به بقیه نرسه. ولی این دیکتاتورها برای هضم دلتنگی‌هاشون دهن ملت خودشون و 70 همسایه این و اونورشون رو سرویس می‌کنن. الو ببین مهنوش، این وحید چند تا اپیزود قبل‌تر هم نوشته بود، اینم نوشته، دیگه داره خیلی قدرت میگیره یه جوری خودت دیگه. آره حالا دیگه خداییش بریم سراغ اون سه تا فیلم کمدی که گفته بودم. سه تا فیلم مشهور کمدی درباره دیکتاتورها. قدیمی ترین فیلم کمدی که درباره دیکتاتورهاست و البته خیلی هم مشهوره، فیلم داک سوپ یا سوپ اردکه. اصطلاح سوپ اردک یعنی کاری رو خیلی راحت انجام دادن، مثل اون آب خوردن خودمونه. سال 1933 این فیلم توسط برادران مارکس ساخته میشه. اون زمان دیکتاتوری‌های نامنظمی داشتن تو اروپا شکل می‌گرفتند و این فیلم مشخصاً دیکتاتورها رو مسخره می‌کنه. برادران مارکس از یه خانواده یهودی تبار بودند، ساکن نیویورک شده بودند. هر سه تا برادر هم خیلی خیلی فعال و تأثیرگذار بودند توی سینمای کمدی جهان. البته پدر و مادرشون هم از که خیلی خیلی فعال بودند، یعنی فعال و تأثیرگذار هم بودند لاجرم توی کمدی جهان، چون توی حدود 5 سال این 5 تا پسر رو به دنیا آورده بودند. خیلی فعال بودند. بله حالا فردا برادران مارکس رو بیلبورد میکنن تو ایران، زیرش می‌نویسن موفقیت ربطی به جوجه کشی ندارد. وایسا اگه نکردند. حالا از این 5 تا پسر 3 تاشون خیلی مشهورتر هستند. گوروچو و هارپو و چیکو، زپو و گامو ولی خیلی ندرخشیدند. البته اینا اسم کاراکترشون تو فیلم‌ها بود، این اسم اصلیشون نیست اینا طبیعتاً. کلاً هم فیلم‌های برادران مارکس شلم شوربا و در هم بر همه. منتقدان میگن پیدا کردن معنا توی فیلم‌های برادران مارکس کار بی‌معناییه. ولی فیلم سوپ اردک از معدود فیلم‌های خیلی معنادار برادران مارکسه. یه چیزایی تو این فیلم به وضوح دیده میشه. حالا نه به وضوح، ولی اینقدر دقت کنی متوجهش میشی. مهمترین مفهوم این فیلم همینه که اگه قدرت بیش از حد به یه رهبر بدی، همه چی رو به فنا میده. فایرفلای شخصیت دیکتاتور سوپ اردکه. این بابا هیچ تجربه‌ای در سیاست و کشورداری نداره، ولی خب باید از یه جای شروع کرد دیگه. بالاخره وقتی ازش میپرسن برنامه‌ت برای اداره کشور چیه، میگه به نام خدا من عاشق جوخه اعدامم. بعدش این که کلن هرچی مردم ازش خوششون بیاد من ازش بدم میاد. دیگه این که هر کی خبرچینی کنه و گزارش بده بهش پاداش میدم. و امیدوارم بیاری حق بتونم از ظرفیت حد اکثری فساد تو کشورم استفاده کنم. تا اونجا که جا داره. جام نداشت جا باز میکنم، مردم به مرور جا باز میکنن. فیلم سوپ اردک رو یکی از بهترین فیلم‌های تاریخ سینمای کمدی میدونن. کمدی که در واقع هجویه است بر تمام دیکتاتورهای جهان. اون سکانسی که گفتم در واقع موزیکاله. گروچو مارکس در نقش فایرفلای اینطوری میگه: These are the laws of my administration. No one's allowed to smoke or tell a dirty joke, and whistling is forbidden. We're not allowed to tell a dirty joke. There will be no gun. If chewing gum is chewed, the chewer is pursued, and in the hoose cow hidden. If we choose to chew, we'll be pursued. If any form of pleasure is exhibited, report to me and it will be prohibited. I'll put my foot down, so shall it be. This is the land of the free. توی یه سکانس دیگه میبینیم که وقتی وزیر جنگ فایرفلای استعفا میده، یه فروشنده بادوم زمینی رو جایگزینش میکنه که از شانس بد جاسوس کشور همسایه از کار در میاد. فایرفلای آخر سر هم به خاطر یه سیلی، به خاطر یه خودخواهی شخصی و افکار پارانویا، کشورش رو وارد جنگ میکنه. گفتم که فیلمای برادران مارکس شلم شورباطوره. کلن بنا نداشتن که کسی حرفاشون رو جدی بگیره. مثلا درباره همین فیلم سوپ اردک ازشون پرسیدند حالا خداییش منظورتون چی بود از این فیلم؟ جواب دادن هیچی، ما 4 تا یهودی بودیم که میخواستیم بخندیم. ولی واقعیت خب چیز دیگه ای بود. به خاطر همین واقعیت هم بود که خیلی از دیکتاتورهای اون زمان از جمله موسولینی گفتن نه خیرشم، اصلا هم خنده دار نیست این فیلم. نمایش این فیلم رو توی ایتالیا ممنوع کردند. در واقع نویسندگان و سازندگان سوپ اردک میخواستن این فیلم احمقانه به نظر برسه، ولی اونایی که مثل مخاطبان راستین و قفلی پادکست طنز پردازی این کاره هستند و مو رو از ماس میکشند، خوب میفهمه فیلم چیو نشونه گرفته. در واقع تک تک جملات و کلمات با دقت نوشته شدند. طنز نهفته در هر سکانس یه واقعیت تلخ رو نشون میده، هرچند همش دیوونه بازی به نظر میاد و این هم یکی از شگردهای طنز پردازی است. چارلی چاپلین بدون شک محبوب ترین کمدین قرن 20مه. کسی که واقعا نابغه بود توی کارش. کسی که انگام گرفتن جایزه اسکار تماشاچی ها 12 دقیقه ایستاده تشویقش کردند و این طولانی ترین مدت تشویقی هنرمند در مراسم اسکاره. چاپلین اونقدر در جهان معروف شد که خودش میگفت شهرها و روستاهایی توی دنیا منو میشناسن و طرفدارم هستند که حضرت مسیح رو نمیشناسن. مسیح کی بود حالا؟ چارلی چاپلین از اون دست کارگردانانی بود که مقاومت عجیبی هم در مقابل صدادار شدن فیلم‌ها داشت. دلش نمی‌خواست دست از سینمای صامت بکشه. ولی 10 سال بعد از اینکه صدا اومد توی فیلم‌ها، چاپلین هم مقاومتش رو شکست و یه فیلمی ساخت که موضوع بحث ماست. اون موقع جنگ جهانی دوم شروع شده بود، هیتلر بنا کرده بود به کشتن بی‌رحمانه مردم، چاپلین اولین فیلم ناطقش رو ساخت و اسمش رو گذاشت دیکتاتور بزرگ. جالبه بدونید که دیکتاتور بزرگ زمانی ساخته شد که هیتلر در اوج قدرت بود و همه جهان رو به وحشت انداخته بود. کمتر کسی شجاعت شوخی با هیتلر رو داشت. دیکتاتور بزرگ اولین فیلم هالیوود علیه هیتلر بود. چاپلین در این فیلم نقش 2 شخصیت رو بازی میکنه. دیکتاتوری به نام آدنوید هینکل که کسی یه وقت شک نکنه منظورش آدولف هیتلره و نقش یه آرایشگر یهودی به نام چارلی هم بازی میکنه که از نظر ظاهری شباهت زیادی به هینکل داره. داستان فیلم در زمان جنگ جهانی اول روایت میشه. حاکمیت کشور به دست همون دیکتاتور است. مردم هر روز فقیرتر و بیکارتر میشن تا جایی که جنایات هینکل دومن چارلی آرایشگر رو هم میگیره. مغازه سلمونیش رو خراب میکنن و میفرستنش به اردوگاه. چارلی از اردوگاه فرار میکنه و به دلیل شباهتی که با هینکل داره جاش با هینکل عوض میشه. دیگه بقیهشو نگم که اسپویل نشه، که اگه یکی ندیده و خواست ببینه چی نشه. تا الانش هم اسپویل کردم. خب پس حله، بقیهشو هم میگم. چارلی که یه آرایشگره از فرصت دیده شدن استفاده میکنه و یه سخنرانی غرا میکنه در ستایش صلح و انسانیت. اتفاق آخر فیلم رو هم نمیگم، نه اینکه چون اسپویل نشه یا بشه اینا، چون دوست ندارم، حال ندارم. میخوای چیکار کنی؟ ما فقط زورمون به هم میرسه. فقط اینو بگم که این سخنرانی چاپلین یکی از سکانس‌های فراموش نشدنی تاریخ سینماست. یک مونولوگ طولانی که حدود 4 دقیقه است. درخشانه، واقعا درخشانه. A world where science and progress will lead to all men's happiness. Soldiers, in the name of democracy, let us all unite! ببینید، من هیسل مجموع چارلین چاپلین یه دونه است. واقعا محض نمونه است. دیگه هیچ وقت هیچ کمدیانی نتونست به نزدیکی های چارلی چاپلین هم برسه. چاپلین از ابزارش برای طنز پردازی خیلی خیلی خوب استفاده میکنه. مثلا توی دیکتاتور بزرگ با تجهیزات نظامی هیتلر شوخی میکنه. در سکانسی از این فیلم وقتی که میخواد نارنجکی رو سمت دشمن پرتاب کنه، نارنجک تو آستینش میره و میره میفته تو خشتکش. چاپلین توهم دیکتاتورها در حکمرانی جهان رو با ابزار تصویر بی‌نظیر نشون میده. وقتی که توی فیلم در نقش دیکتاتور کره جغرافیایی بادکنکیش رو روی انگشتش میچرخونه، بعد با باستانش میندازتش هوا، این سکانس که بیش از 2 دقیقه هم طول میکشه با پکیدن بادکنکه، یعنی همون کره جغرافیایی، تموم میشه. سکانس استعاری بی‌نظیره. هیتلر هم یه کره جغرافیایی تو دفترش داشته. بعد از فیلم دیکتاتور بزرگ، کره جغرافیایی هیتلر هم بیشتر به چشم اومد و معروف شد. وقتی من بچه بودم توی دفتر مدیر مدرسه‌مون یه دونه از این کره جغرافیایی ها بود، درست پشت کله مدیر. ما که متوسط الحال بودیم به دفتر مدیر نمی رفتیم مگر برای کتک خوردنی. بچه زرنگا چرا گاهی سیاحتی می رفتن گچ بیارن، ما ولی محض زیارت مدیر می رفتیم فقط. بعد این کره استفاده آموزشی نداشت که، استفاده تزئینی داشت فقط. میگفتن این گوساله ها این چیزا حالشون میشه، اینا جنبه دارن، عقل دارن، آدمن، گوسالن. اینه که کره جغرافیا هیچ وقت از پشت کله مدیر تکون نخورد. کمک آموزشی فقط ترکه. کره هم فقط کره خر، گوساله، اینا استفاده میکردن برای صدا زدنمون. به شیوه آموزشی مدرسه هم بیشتر میومد این مدلی، این هارمونی خاصی داشت. خب فیلم دیکتاتور که منتشر شد جنجال به پا کرد. هیتلر تماشای این فیلم رو توی آلمان و همه کشورهای تحت اشغال نازی ممنوع کرد. چاپلین رو هم تهدید کردند. میگن گشتاپو، پلیس مخفی آلمان، برای سر چاپلین جایزه گذاشته بود. حالا درسته که اشارات فیلم دیکتاتور بزرگ صاف میخورد وسط پیشونی هیتلر، ولی بعدتر خیلی شباهت‌های دیگه هم بین چاپلین و هیتلر پیدا شد. شباهت چاپلین با هیتلر فقط در حد اون سیبیل مسواکیشون نبود. هر دوشون از معروفترین آدم‌های قرن بیستم بودن. البته چارلی به عنوان خوشنامترین و هیتلر به عنوان بدنامترین. حتی هر دوتاشون توی یک سال و یک ماه و یک هفته یکسان متولد شدن. ولی مهمترین شباهتشون جالبه که آوارگی و بیپولیشون بود قبل از اینکه به شهرت برسن. خود چاپلین میگه من برای پول وارد این تجارت شدم. اگه مردم از این حرفم ناامید میشن من نمیتونم کمکی بکنم. این یه حقیقته. حالا ممکنه بعضیاتون بگین یعنی چی آقای چاپلین؟ زشته برای پول وارد سینما شدم یعنی چی؟ چون ذهن انسان فریخته ایرانی اینجوریه که میخوان هنرمندش کار خیلی با کیفیت منتشر کنه، مستقل هم کار کنه، سوختش هم باد هوا باشه، باد هوا بخوره، عمرشو صرف تولید با کیفیت کنه، مجانی در اختیارشون قرار بده. اینه که آقای چاپلین زشته، خدایش بحث پولشو وسط میکشی جلو جمع زشته. برای درک بهتر این حرف چاپلین باید یه خورده بریم عقب‌تر، بریم به دوران کودکیش ببینیم چه خبر بوده. سال 1890 توی سالن‌های کوچیک نمایش لندن گروه‌هایی می‌اومدند که با نمایش و آواز سر ملت رو گرم می‌کردند. یه دوزار هم کاسب می‌شدند. هانا مادر چارلی هم توی نمایش بود. داشت آواز می‌خوند که یهو گلوش می‌گیره. تماشاچیان که اون شب سربازها بودند، بطری‌هاشون رو پرت کردن روی صحنه. یه دونش خورد توی سر هانا و پخش زمین شد. هانا رو کشوندنش پشت صحنه، جایی که چارلی کوچولو نشسته بود. چارلی که فقط 5 سالش بود، دست و پاشو گم کرده بود. از اونور مدیر استدیو اومد و دست چارلی رو گرفت و فرستادش روی صحنه تا آوازی که مادرش نتونسته بود بخونه رو بخونه. چارلی 5 ساله موفرفری آواز رو خوند و سربازا واسش سکه پرتاب کردند. چارلی هم تا این سکه ها رو دید اجرا رو قطع کرد و شروع کرد به جمع کردن سکه ها. می گفت سب کنید یه لحظه یه لحظه سب کنید سکه ها رو جمع کنم بعدش چشم ادامه میدم. یعنی آواز رو قطع کرد تا سکه ها رو جمع کنه، چون فقط چارلی میدونست که همین سکه هاست که میتونست مادرش رو زندگیش رو نجات بده، نه آواز و نمایش. منظور این که فقیر بودن فقط توی قصه ها رمانتیکه. با این حال چاپلین توی مجموعه نامه هایی که ازش به یادگار مونده نوشته که با پول میشه قدرت و مقام خرید، ولی احترام نه. آدم میشه خرید ولی دل نه. این دقیقاً تفاوت بزرگ چاپلین با هیتلره. هیتلر هم از فقر و آوارگی به پول و شهرت رسیده بود، ولی نظر متفاوتی داشت. برای دیکتاتوری مثل هیتلر پول ابزاری برای بقا بود. از یک سو حمایت و پشتیبانی گروهی از هواداراش رو می خرید، اونا رو وابسته به حکومت می کرد، از طرفی چه پولها که برای سرکوب مخالفان خرج می کرد. دیکتاتورها به پول و زور آویزانند، به جز این دو قلم هیچند. یک دیکتاتور بزرگ به همون میزان یک هیچ بزرگه. توی دنیای سینما فیلم با موضوع دیکتاتوری خیلی هست، ولی فیلم کمدی با این موضوع کمیابه. مهمترین فیلم در این مورد قطعا فیلم دیکتاتور بزرگه و سوپ اردک هم خیلی مهمه توی تاریخ سینمای کمدی، ولی یه فیلم دیگه هم هست که جدیدتره، توی ایران هم خیلی محبوبه. سال 2012 ساشا بارون کوهن 4مین فیلم سینماییش رو ساخت، فیلمی به اسم دیکتاتور. طرفدارهای فیلم‌های کمدی ساشا رو با فیلم بورات می‌شناسن. فیلم بورات باعث شد ساشا به یکی از مهمترین کمدین‌های هالیوود تبدیل بشه. کلاً همین ساشا بارون کلش بوی قرمه سبزی میده. عادت داره سراغ سوژه‌های حساس و جنجالی بره. خیلی از منتقدان هم خیلی از کارهای ساشا رو غیر اخلاقی می‌دونن. میگن که صافت و این طنز سخیف چیه می‌سازه این؟ چون میدونید میزان سخیف بودن کمدی ها مربوط به ذائقه ماست. ما نپسندیم میشه سخیف و لوده، نفهمیمش میشه بی سر و ته. اینجوریه. همین فیلم بورات رو دربارش بگم اول. فیلمی که ساشا بارون باهاش جایزه بهترین بازیگر کمدی رو از گلدن گلوب 2007 گرفت. ماجرای این فیلم این بود که یه گزارشگر قزاقستانی میاد آمریکا تا از زندگی مردم آمریکا گزارش تهیه کنه. حالا اول که خب خود قزاقستان شاکی شد که یعنی چی ما رو اینقدر احمق جلوه دادین، آبرومون رو بردید در جهان و اینا. خب تا اینجاش که طبیعیه، این قابل پیش بینیه. از طرفی خیلی از یهودی‌ها اعتراض کردند که این فیلم یهودی ستیزانه است، چون نقش گزارشگر قزاق ضد یهود بود. حالا خود ساشا واقعا یهودیه، ولی باز گفتن این یهودی ستیزان است. بعد از اون ور گفتن این فیلم کاملا ضد زنه. این زن ستیزی هم توی کاراکتر اون گزارشگره بود دیگه. توی کشورهای عربی هم به جز لبنان پخش این فیلم ممنوع شد. توی روسیه هم ممنوع شد. توی ایران هم که کلا ممنوعه اکثر چیزها، قرار شد اگه چیزی ممنوع نبود خودشون بیان خبر بدن. ولی نیمه پر لیوان ما اینجا میتونیم همه فیلم‌های سینمایی جهان رو آزادانه با فیلتر شکن دانلود کنیم، یا از سایت‌های داخلی نیمبه‌ها بخوای دانلود کنی میتونی، که خب گزیده‌ای از فیلم دیگه، یا هایلایتی از فیلم دستت میاد، قصه رو حدودی میفهمی دیگه، کوتاه، وقتت هم گرفته نمیشه. حالا بریم سراغ فیلم دیکتاتور که مثل فیلم بورات نویسنده و تهیه کنندش هم خود ساشا بارون هست. 10 سال پیش وقتی اعتراض‌های مردم علیه حکومت‌های عربی شروع شد، اعتراض‌هایی که به بهار عربی معروف شدن، ساشا سراغ پررنگ‌ترین خط قرمز خاورمیانه یعنی دیکتاتوری رفت. همزمان شدن اکران این فیلم با بهار عربی ضریب دیده شدن فیلم رو خیلی بالا برد. یعنی اینا تا دیدن داره اتفاقاتی تو خاورمیانه به وجود میاد، سریع این فیلم رو ساختند. وگرنه احتمالاً این فیلم اونقدرها هم معروف نمی‌شد. فیلم دیکتاتور قصه زندگی رهبری به نام علاءالدین، رهبری که در کشوری نفخیز به نام جمهوری وادیا زندگی میکنه. وادیا با اینکه پیشوند جمهوری داره، ولی همه چیزش به صورت دیکتاتوری پیش میره. قوانین کشور وادیا با همه جای دنیا فرق داره. حتی المپیک به شیوه باب میل علاءالدین صورت میگیره. علاءالدین در همه رشته‌های ورزشی شرکت میکنه و با سرکوب و زور چماق برنده مدال طلای المپیک میشه. علاءالدین در مجامع بین‌المللی اعلام می‌کنه که از انرژی هسته‌ای فقط برای علوم پزشکی استفاده می‌کنه، ولی به صورت پنهانی کلاهک‌های نوک‌تیز برای حمله اتمی داره درست می‌کنه. حالا ملت‌های جهان به دلیل گسترش سلاح‌های هسته‌ای باهاش اختلاف دارن و منتظر سخنرانی علاءالدین در سازمان ملل هستند. علاءالدین میره آمریکا تا از اجرای دموکراسی تو کشورش جلوگیری کنه، ولی اوضاع اونجوری که دوست داره پیش نمیره. علاءالدین در نیویورک رو بوده میشه و بدلش به جاش میره سازمان ملل. اینم اسپول محسوب میشه، دیگه شد دیگه. علاءالدین از دست مخالفانش فرار میکنه و خودش رو به خیابانهای نیویورک میرسونه. مدتی مثل یک شهروند معمولی آمریکایی زندگی میکنه و اتفاقاتی که میفته باعث میشه دیدش نسبت به همه چی تغییر کنه. ساشا در واقع میخواد بگه وقتی دیکتاتور رو در موقعیت یک شهروند معمولی قرار بدیم، وقتی قدرت رو از یک دیکتاتور بگیریم، رفتارهای دیکتاتوری هم لاجرم حذف میشه. لاجرم باید شل کرد دیگه. راستی این فیلم رو اصلا نمیشه با خانواده دید ها. با پدرتون که اصلا هیچی، کل اصلا نمیشه. اصلا نمیشه دید، حواستون باشه. توی هالیوود متاسفانه رعایت هیچ چیزی رو نمی‌کنن دیگه. جایی هم نیست که نظارت کنه روی کارهاشون، یا لااقل فیلمساز رو بگیرن ببرن. اینه که با خانواده نبینید. اصلا نبینید بابا، چیز جدیدی هم نداره. سخنرانی چاپلین در دیکتاتور بزرگ رو که شنیدید، حالا سخنرانی احمقانه علاءالدین رو برای مردم کشورش بشنوید.
I come before you today to tell you that the world shall kneel before our great nation. We are 2 months away from enriching weapons-grade uranium to be used for peaceful purposes.
یکی از بدترین نشانه‌های قدرت طلبی در جامعه وجود ریاکاری و دروغه. آقای هاول در کتاب قدرت بی قدرتان زندگی در سایه ریاکاری و دروغ رو باعث دوام بیشتر حکومت‌های قدرت طلب می‌دونه. ریاکاری و دروغ آفتیه که خیلی وقته به جون مملکت خودمون هم افتاده. میگن قاآنی شاعر دربار قاجار بود، سالها در مدح حاج میرزا آقاسی شعر میگفت. توی شعراش در وصف حاج میرزا آقاسی میگفت خواجه دو جهان و قلب دنیا. حتی برای بواسیرش هم شعر میسرود. تا اینکه حاج میرزا آقاسی برکنار شد و میرزا تقی‌خان معروف به امیر کبیر به وزارت رسید. قاآنی بدو رفت یه شعری در مدح امیر کبیر سرود. بعد اومد پیشش خون شعر رو تا اینکه شعر به اینجا رسید. به جای ظالمی شقی نشسته عادلی تقی که مؤمنان متقی کنند افتخارها. یعنی چی؟ یعنی به وزیر قبلی صفت شقی که منظورش نه شقاوت و ظلم، اینا منظور شقی، و امیر کبیر رو عادلی تقی معرفی کرد. چون تقی هم به معنای پرهیزگاره، هم اسم امیر کبیر میرزا تقی خان بود دیگه. امیر کبیر شعرخوانی قاآنی رو قطع میکنه، میگه داخل مردی که همون که دیروز خواجه دو جهان میخوندیش برای توشک رخت خوابش هم شعر میسرودی، امروز شد ظالمی شقی. دستور میده که حقوقش رو هم از امروز قطع کنن. مدت حکومت امیر کبیر کوتاه بود، کفاف نداد تا به جنگ یکی از بزرگترین مشکلات این مملکت بره که همانا ریاکاری و دروغه. ریاکاری و دروغ مربوط به این حکومت و اون حکومت نیست، جزو خصلت‌های ناب ایرانی است. در طول تاریخ هر وقت حاکمان متوهمتر و دیکتاتورتر شدند، مردم هم ریاکارتر و دروغگوتر شدند. اینا رو از خودم در نمیارم ها، کتاب‌های زیادی درباره خلقیات ایرانی‌ها نوشته شده. توی همه‌شون این خصلت زیبای دروغگویی و ریاکاری کشور عزیز و دوست داشتنیمون پررنگه. بله، این چیزا زندگی رو سخت می‌کنه. اینکه دوربرت رو نگاه کنی و ببینی آدمای ریاکار و چاخان اونقدر عزت نفسشون پایینه که هر روز دارن کوچیک‌تر میشن، دارن بند انگشتی میشن. بعد وقتی منافع اینا به خطر بیفته به وضوح میبینی که بند انگشتیه سیبیل مسواکی هیتلریش میزنه بیرون. استالین کوچولو سیبیل استالینیش یهو پشت لبش ظاهر میشه. ابوبکر بغدادی ریشش میپاچه بیرون، چش تو چشم تو نماز میخونه. نمازی که قراره فقط بره تو چشم تو. بله، ما دوربرمون پر از دیکتاتور کوچولوه. هممون از اینجور چیزها فراوون دیدیم. مثلا پیروز رفته بودم پیش پزشک، با اینکه نوبت داشتم سه روب منتظر بودم. بعد هم بدون هیچ عذرخواهی یه کاغذ سیاه کرد دستم که برو. ما دیگه جرأت نمی‌کنیم چیزی بگیم، میریم دکتر، خودمون داوطلبانه میخوابیم شل میکنیم. معلم میبینی صبح تا شب از شرافت حرف میزنه و فیش حقوقی به دست از اختلاس‌ها گلایه میکنه، ولی تا دانش آموز کلاس اضافه نگیره یه خورده سر جیب و شل نکنه نمره نمیده به دانش آموز. از اونور مأمور دارایی میبینی که البته نمیبینی، اگه دیدی ما رو هم خبر کن، کارمون گیره پیشش، یه ماهه کلن جیمه. بعد با همین چشا دیدم که یارو میخواست نماینده مجلس بشه، میگفت ما آمده ایم که بمانیم. این واقعیه، همین چیزایی که میگم واقعیه، ما آمده ایم بمانیم. خب تو غلط کردی که بمانی. بمانی یعنی شروع دیکتاتوری. بمانی؟ بعد تو نت دیدم یه جا نوشته بود ما نیامده ایم که بمانیم، آمده ایم تا روسپید برویم، که جمله قشنگیه، قشنگه، استوریش میکنم. یا اینو هم بگم که باز این واقعیت هیچ طنزی توش نیست، بمونه به یادگار تو پادکست طنز پردازی. شما بخوای خودرو بخری، بعد بری توی سایتی ثبت نام کنی، پول بخوابونی توی حساب، تا ایشالله اگه دلشون خواست یه سال بعد با پول یه خودرو خارجی لوکس، یه چیز که خودشون بخوان، از جنس حلبی تحویلت بدن. زیباست. به وضوح دیدم که توی نکناله‌های کارمندان و حقوق بگیران در واقع این نهفته است که چرا من نمیتونم مثل فلانی فساد کنم؟ چرا محدوده فساد من فقط اینه که وقت نماز نهار 200 جیم بزنم؟ یا یه ساعت زودتر بپیچونم برم خونه؟ اینم شد فساد؟ این چه مملکتیه؟ چرا اون میتونه دزدی کنه من نه؟ منم که اندازه اون دارم ریا میکنم، من که بیش از اون دارم پاچه خاری میکنم واسه همه، صبح تا شب، شب تا صبح، دستم پوس پوس شد، بس چرا من نه؟ بعد ما اومدیم با زبان فارسی محتوا تولید کردیم برای دیکتاتوری هیتلر و موسولینی، اینا رو مثال میزنیم. بعد ما این موضوع واسه اپیزود انتخاب کردیم، مثلا نمیدونیم دیکتاتوری چیه، یا پادکست ساختیم زیرنویس چی واسه خارجی یا اونا بفهمن کجا چه خبره، چی داریم میگیم، اصلا چی داریم میگیم، مسخره کردیم خودمون.
عمر گذشته، روزای رفته، خریداریم قلبای پاره، دل شکسته، خریداریم همه درهای بسته رو، امید رفته رو، خریداریم. خریداریم خریداریم حرف نگفته راه نرفته خریداریم زخمای کهنه جونی که مفته خریداریم هرچی نساختی رو هرچی میخواستی رو خریداریم 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 خریداریم
والا یه قانون روانشناسی در مورد دیکتاتوری هست که میگه دیکتاتورها در موضع ضعف سلطه پذیر هستند و در موضع قدرت سلطه گر میشن. جمله انصافا قشنگه، باید یه بار دیگه تکرارش کنم. میگه دیکتاتورها در موضع ضعف سلطه پذیر هستند و در موضع قدرت سلطه گر میشن. وقتی که توی مدرسه ها به طور آشکار یا پنهان سلطه پذیری آموزش داده میشه، در آینده همون بچه ها به اولین جایگاه قدرتی که برسند یک سلطه گری میکنن که بیا و ببین. اینه که خیلی ها که یه جایی منصوب میشن، نصب میشن یه جایی، شروع میکنن به سلطه گری و زور گفتن و قانون شکنی و خودکامگی. اگه ازشون بپرسی چرا همچی میکنی، در واقع جوابشون اینه که داداش ما یه عمر سرمون رو کج نکردیم که حالا باز بیام سرمون رو در ادامه کج بکنیم، که یه عمر پاچه خاری نکردیم که حالا چند تا پاچه خار دور خودمون نداشته باشیم، ما یه عمر ریاکاری نکردیم که الان بیایم صداقت به خرج بدیم، گهی پشت به زین و گهی زین به پشت. بله، اومدیم که بمانیم و دهنها سرویس کنیم. خب خیلی غر زدم، هی غر بسته دیگه. اینم که از همه دارم انتقاد میکنم، منظورم این نیست که گناهای بزرگ رو به دوش این و اون بندازم، اصل کاری ها رو ماله بکشم بره. این یه بحث، اون یه بحث دیگه است. اونا که باید متوجه بشن شدن، اونام که نمیگن دیگه بیان فوش بدن چیکار کنم. منظور اینه که دیکتاتوری توی ذات همه هست ماشاءالله، باید حواسمون به خودمون باشه. حالا یه چی دیگه هم یادم اومد بگم دیگه، به قرآن آخریشه. الان اینجوریاست که تلویزیون کلن مال بچه هاست، صبح تا شب کارتون میبینن. ولی اون دوره که پدر خانواده کنترل تلویزیون و کولر دستش بود رو کیا یادشونه؟ کنترل کولر کلن دست بزرگوار بود. بعد تازه میگفت اگه کنترل مملکت دست من بود ایران رو بهشت میکردم. دلام از سب تو این کنترل کولر دستت زندگی رو برای ما جهنم کردی. بعد ساعت 2 که اخبار سراسری شروع شد تا ساعت 4 بعد از ظهر کسی نباید بلند نفس میکشید. اگه قدرت پدرجان از چهار دیواری خونه فراتر میرفت، به همین برکت حاضر بود برای یه چرت بعد از ظهرش تموم شهر رو خفه کنه. میگن خدا خر رو دید شاخ بهش نداد. حالا دیکتاتورها خرهایی هستند که از قضا صاحب شاخ شدند و هیچ دیکتاتوری هم نبوده که بالاخره شاخش رو نشکنن.
که یک سال پشت هم ممتد بی دلیل و بهونه خیلی بد زنگ آخر منو کتک می زد من باهاش کار دارم این روزا اون که چند سال رو همین گردم کیفشو تا کلاس می بردم جاش ته بستنیشو می خوردم من باهاش کار دارم این روزا نازمی رو که دید باهوشم گفت یه روز این چیه که میپوشم جلو دنیا گذاشت تو گوشم من باهاش کار دارم این روزا زن صاحب خونمون که ماشین داشت تو دل ما چه حسرتی میکاشت مادرم ابروهاشو بر میداشت من باهاش کار دارم این روزا پسر صاحب خونمون فرهاد بوی جوجه کراه می افتاد جوجه ها رو به گربه ها می داد من باهاش کار دارم این روزا اون که گفت این دو سال سربازی من می شینم به پاد بی بازی دختر اون زن بابام نازی من باهاش کار دارم این روزا پسر نر قول همسایه خواهرم تهمت های بی پایه پدرم این مریض بی مایه من چقدر کار دارم این روزا من چقدر کار دارم این روزا
ممنون که پادکست طنز پردازی رو به شکل محمد پسندی معرفی میکنین که اگه چیز باحالیه بقیه هم بشنون. دمتون گرم. این شوخی هایی که با مخاطبان هم کردم نه شوخیه. اعصابتون ضعیف شده، سنتون رفته بالا، آخری رو باید توضیح بدم چی شوخیه چی علکیه. پژوهش و متن این اپیزود به عهده 4 نفر از دوستان عزیز تحریریمون بوده: وحید آذرشب، لیلا زمانی، آزیتا حمزه و بهاره سلیمی. ممنونم ازشون. شبکه‌های اجتماعی ما رو هم دنبال کنید، در اینستاگرام و تلگرام بیاین دور هم باشیم. حالا هی تو جمع باید رو بزنم، هی رو بزنم. خب یه کانال یوتیوب نیوگپ هست، یه پیج اینستاگرام طنزپردازی هست. اینا رو دنبال کنید. نکنید هم کی ضرر میکنه. و خیلی ممنونم از حامی مالی این اپیزود کفش لیبرتو و ممنونم از ایادی پادکست طنزپردازی، مهنوش رضایی مدیر اجرایی، بهنام عزیزی جلوه های بصری، مهدی آقایی موسیقی تیتراژ و همه دوستان تحریریه پادکست. اواسط شهریور ماه 1402 من محمد بودم از گوشه ساکت تری آپارتمان. فعلا
It's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.